ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، در مجله شبانگاهی رادیو فردا در جمعه شب خودتون 22 خرداد ماه در ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. حسن جعفری در استودیوس و آماده است برای خوندن خبرها.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که نشست معاونان وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در شهر وین برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامع هسته‌ای ادامه داشته است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. به نوشته ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت‌رمانچی معاونان وزیر خارجه ایران پس از نشست صبح روز جمعه، رایزنی‌های دو جانبه و چند جانبه‌ای را با همتایان خود آغاز کردند. یک مقام آمریکایی میگوید جان کری وزیر خارجه این کشور پس از عمل جراحی بر روی پایش امشب از بیمارستان مرخص خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، عمل جراحی آقای کری موفقیت‌آمیز بوده و او از بیمارستانی در ماساچوست مرخص می‌شود، اما برای طی دوره نقاهتش به بوستون خواهد رفت. جان کری دو هفته پیش پس از شرکت در مذاکرات هسته‌ای با ایران در سوئیس، هنگام دوچرخه سواری در فرانسه به زمین خورد و استخوان رانش شکست. عربستان سعودی حمله هوایی به بخش قدیمی شهر صنعا پایتخت یمن را تکذیب کرد. ژنرال احمد عسیری، سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان، به خبرگزاری فرانسه گفت که آنها عملیاتی در داخل بخش قدیمی شهر صنعا نداشتند. خبرگزاری دولتی یمن سبا که توسط حوثی‌ها اداره می‌شود، روز جمعه گزارش داده بود که در حمله عربستان به بخش قدیمی شهر صنعا 6 نفر کشته و چند خانه قدیمی ویران شده است. سازمان هواپیمایی عراق میگوید جنازه طارق عزیز، معاون صدام حسین، همچنان تحت تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه بغداد است. یک مقام رسمی در سازمان هواپیمایی عراق گفته است جسد طارق عزیز قرار بود روز پنجشنبه به اردن منتقل شود، اما به علت فقدان برخی اسناد رسمی به تأخیر افتاد. پیش از این دختر طارق عزیز به خبرگزاری ها گفته بود جسد پدرش هنگام انتقال به اردن برای خاکسپاری ربوده و مفقود شده است. دادگاهی در بحرین 57 تن از شیعیان این کشور را به جرم توطئه به بمب‌گذاری و حمله به مقرهای پلیس به تحمل زندان محکوم کرد. از این عده 33 نفر در بازداشت هستند و بقیه به طور غیابی محاکمه شدند. دادگاه متهمان را به 3 تا 15 سال حبس به جرم تشکیل سازمانی برای اقدامات تروریستی در جریان اعتراض‌های سال 2012 و 2013 در بحرین محکوم کرده است. از سوی دیگر دادگاهی در فرانسه، دومینیک استراسکان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول را از اتهام واسطه‌گری برای فحشا تبرئه کرد. دادگاه حکم داد که استراسکان همانطور که خود اقرار کرده بود در محافلی برای سکس گروهی با روسپی‌ها شرکت داشته، اما شواهدی مبنی بر اینکه او ترتیب دهنده این مجلس بوده به دادگاه ارائه نشده است. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در انتقاد از لغو کنسرت‌های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی وضعیت جدید کشور را درک کند. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، گفته است سوگیری‌های برخی از افراد در این نیرو تناسبی با وضعیت جاری کشور ندارد. آقای آشنا همچنین ابراز امیدواری کرده است که نیروی انتظامی حافظ حرمت مجوزهای کنسرت‌های موسیقی باشد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز پنجشنبه درباره لغو کنسرت‌هایی که دارای مجوز بودند گفته بود به علت برخی گزارش‌های نادرست دستور لغو کنسرت‌ها صادر شده است و این موضوع آثار منفی و سوئی در میان کسانی که اقدام به تهیه بلیط کردند داشته است. و خبر آخر این که جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران روز جمعه از دستگیری برخی از عوامل وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های شلم در نزدیکی شهر ایلام خبر داد.
خیلی از تو متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو می‌شنوید. روزنامه والستریت جورنال ایران را به پشتیبانی مالی و نظامی از طالبان متهم کرد.
خبرها بیشتر رفته روی این مسئله که داعش داره در افغانستان بیش از پیش قدرت میگیره و بین بد و بدتر اگر بخوایم بگیم انتخاب باید بکنه ایران، طالبان حداقل خنثی نگه بداره نسبت به منافع خودش.
دولت استرالیا گفته است که مصمم است مانع ادامه سفر قایق‌های مهاجران غیرقانونی به این کشور شود.
وقتی اینها رو به کشوری مثل ویتنام منتقل میکنن با این شرایط توسعه نیافتگی، بسیاری از پناهجویان میگن که خب تغییری ایجاد نخواهد شد در شکل زندگیشون.
بیشتر بمونید با ما تا بیشتر بشنوید. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های غربی و افغان ایران را متهم کرده که از طالبان افغانستان پشتیبانی مالی و نظامی می‌کند. این گزارش روز پنجشنبه 21 خرداد ماه منتشر شده و ادعا کرده که تهران نه تنها به حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبان روی آورده، بلکه شبه نظامیان وابسته به این گروه را هم آموزش می‌دهد. مقام‌های ایران بارها هر گونه همکاری با گروه طالبان را رد کردند. جزئیات از رضا جمالی.
روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی که روز پنجشنبه 21 خرداد منتشر شده به نقل از برخی مقامات افغان و غربی آورده که حکومت ایران از طالبان افغانستان حمایت مالی و نظامی می کند. طبق این گزارش علاوه بر این حمایت ها تهران آموزش شبه نظامیان طالبان را هم آغاز کرده است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یکی از فرماندهان طالبان به نام عبدالله نوشته است که او ماهیانه 580 دلار از ایران حقوق دریافت می کند و هر زمان که به تفنگ و مهمات نیاز داشته باشد ایران آن را تأمین می کند. از سوی دیگر چند دیپلمات غربی به نشریه وال استریت جورنال گفتند که استراتژی ایران در حمایت از طالبان دوگانه است و برای مهار همزمان نفوذ آمریکا و گروه خلافت اسلامی در منطقه انجام می گیرد. امرالله امان، کارشناس امور نظامی افغانستان در کابل، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کمک‌های ایران به طالبان را ابزاری ارزان برای حکومت ایران برای به خدمت درآوردن آنها در راستای اهداف منطقه خود ارزیابی کرده است.
جمهوری اسلامی افغانستان یک سرحد طولانی دارند و در اینجا موجودیت امریکایی ها و جمهوری غربی رضیا قابل تحمل نیستند، چون ایران هم یک حکومت مذهبی است. اینا را تربیه کنه و علی دشمنان اهداف ایران به جنگ که اینجا ایالات متحده امریکا جمهوری غربی هستند، اینا یک ابزار بسیار ارزان به دستشان نیست، از لحاظ اقتصادی اونا را سپورت میکنند و در ضمن انگیزه اسلامی بودن و جهاد و زیر این شعارهای به شکل ابزاری ازشان استفاده میکنند.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال مقامات ایران حاضر نشدند به آن نشریه درباره موضوع اتهام کمک به طالبان افغانستان پاسخ دهند، اما مقامات سیاسی جمهوری اسلامی همواره در گفتگو با مقامات دولت افغانستان هر گونه کمک به طالبان را رد کردند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که اتهام کمک تسلیحاتی و آموزشی ایران به طالبان را باید با کمی احتیاط پذیرفت.
مقدار خبر رو باید با احتیاط نگاه کرد، بهش اینی که در حد آموزش‌های نظامی و کمک‌های مالی و تسلیحاتی باشه شاید هنوز در مناسبات ایران با طالبان نشه یک همچین مؤلفه‌هایی رو دید. با همه این احوال ما میدونیم که ظرف این قولن سال‌های گذشته بیش از پیش ایران و طالبان برخی از مثلا مشکلات و گره‌های بینش خودشون حل کردن، در رفت و آمدهایی دارند. در این حال برای ایران به عنوان یک کشور منطقه با افغانستان رابطه تنگاتنگی داره و حوزه امنیتی خودش تلقی می‌کنه، این هم سخت بود که طالبان که به هر صورت یک نیروی سیاسی هست ناپذیر از صحنه سیاسی این کشور، تمام و کمال به پاکستان یا عربستان سعودی متکی بشه و لازم بوده که ایران هم با این نیرو رابطه بگیره که بتونه یک توازنی در رابطه با منافع خودش در افغانستان ایجاد بکنه. و خب این رابطه هم در نظر بگیریم که با اطلاع دولت‌های افغانستان، چه آقای کرزای و چه آقای غنی پیش برده. می‌دونیم که خبرها بیشتر رفته رو این مسئله که داعش داره در افغانستان بیش از پیش قدرت میگیره و بین بد و بدتر اگر بخوایم بگیم انتخاب باید بکنه ایران، طبیعیه که طالبان رو که اصولا هیچ درگیری ظرف این 14 سال بعد از سقوطش با شیعیان نداشته و همونطور که گفته شد در صحنه سیاسی افغانستان، بتونه طالبان رو تو اونجا که ممکنه حداقل خنثی نگه بداره نسبت به منافع خودش.
گزارش نشریه والستریت جورنال مبنی بر حمایت مالی و تسلیحاتی ایران از طالبان افغانستان پس از آن منتشر می شود که کمتر از یک ماه پیش خبرهایی مبنی بر سفر یک هیئت سیاسی طالبان افغانستان به ایران منتشر شده است. اگرچه سخنگوی دولت و وزارت خارجه ایران از این سفر ابراز بی اطلاعی کردند، اما به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران سفر هیئت طالبان به تهران را تایید کرده و افزوده است هیئتی که از طالبان به ایران آمده بود از شاخه‌های تند این گروه نبوده و جریانی از گروه طالبان بوده است که به گفتگو و مذاکره معتقد است.
مقام‌های غربی و افغان ایران رو متهم می‌کنن که از طالبان افغانستان پشتیبانی مالی و نظامی می‌کنه. گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
آقای خامنه‌ای، انقلابی اگر انقلابی باشه، انقلابی باشه یعنی به دردی بخوره، به درد زندگی مردم بخوره، حال روز مردم رو به سمت خوشبختی تغییر بده. انقلاب نیازی نیست که با این همه فتنه انگیزی و جنگ افروزی و تروریست بازی و حماقت و صرف این همه هزینه صادر بشه. خودش بدون این خرج‌ها و هزینه‌های گزاف و این بدبختی‌ها صادر میشه. دیر زمان است که انقلاب اروپا به سراسر جهان صادر شده. کارشناسای رفتاری رو دعوت کنن که باشون مصاحبه کنن در این مورد که چجوری میشه یک حکومت مثل حکومت جمهوری اسلامی عیبایی که خودش داره به حکومت‌های دیگه علی خصوص آمریکا نسبت میده. مثلا میگه آمریکا خون جوانان ما از چنگ او میچکه و فلان، در حالی که تمام جهان دارن میبینن که بیشترین اعدام‌ها رو به نسبت جمعیتی در دنیا داره به طرز وحشیانه به جون مردم این مملکت افتاده، علی خصوص جوان‌ها. این نیازمند یک بحث علمی است.
در مورد این لغو کنسرت هایی که شده این چند روز آخر به خصوص دیروز و پریروز، خدمت شما عرض کنم که ما مردم ایران باید متوجه این موضوع باشیم. ما یک نظامی رو بالا سرمون داریم که مذهبی هستش، از آیت الله حجت الاسلام، ثقت الاسلام، آیت الله عظما، نمیدونم سر کتاب باز کن، نمیدونم مفسر قرآن، اینا متخصص دنیای بعد از مرگ هستن که ما اینها رو برای اداره زندگی قبل از مرگمون انتخاب کردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. همزمان با انتشار گزارش‌هایی که ماموران اداره مهاجرت استرالیا رو متهم به پرداخت پول به خدمه قایق‌های مهاجران غیرقانونی می‌کنه، نخست وزیر این کشور گفته که دولتش مصممه از هر راهی مانع ادامه سفر این قایق‌ها به سمت استرالیا بشه. دولت استرالیا میگه هدف نهاییش متوقف کردن ورود پناهجویان غیرقانونی به این کشور است. جزئیات رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
موضوع قاچاق انسان به استرالیا مدت هاست که به دغدغه این کشور تبدیل شده، تا جایی که قوانینی جدید در این باره وضع کرده، اما این قوانین هم نتوانسته جلوی قاچاق انسان و مهاجرت های غیرقانونی را بگیرد. و حالا برخی رسانه‌های محلی از جمله رادیو نیوزلند گزارش داده که ماموران اداره مهاجرت استرالیا طی روزهای گذشته به خدمه قایقی که حامل 65 پناهجو از بنگلادش و سریلانکا بوده هزاران دلار پول دادند تا پناهجویان را به اندونزی بازگردانند. نشریه استرالیایی فایرفاکس میدیا هم در گزارشی در این باره به نقل از پلیس اندونزی نوشته خدمه قایق اعتراف کردند که نفری 5000 دلار آمریکا از ماموران استرالیایی گرفتند. وزارت خارجه اندونزی اعلام کرده که این پرداخت‌ها در صورت صحت می‌تواند قاچاقچیان انسان را به ادامه این کار تشویق کند. تونی آبوت نخست وزیر استرالیا روز جمعه بدون تایید یا تکذیب خبر پرداخت پول توسط ماموران استرالیایی به قاچاقچیان انسان گفت که در این باره تحقیق خواهد کرد. او در این حال تاکید کرد دولت استرالیا برای حفظ منافع ملی خود و مبارزه با تجارت قاچاق انسان آنچرا که لازم باشد انجام خواهد داد. روزبه نیکزاد پناهنده ایرانی در کشور اندونزی در این باره میگوید:
به نظر من اگر دولت استرالیا جلوی این کار نمی گرفت، این مسیر ادامه داشت و خیلی قربانی های بیشتری می گرفت. اولش که قاچاقچی ها پشت تلفن وقتی هماهنگ می کنن میگن آره ما شما رو سوار کشتی می کنیم، امکانات خوبی داره، ولی وقتی که خودم باش مواجه شدم دیدم یه لنج خیلی فکستنی فکر کنم 10 سال کار کرده روی آب بوده، پس کاملا پوسیده که هر آن امکان داره با کوچکترین موج دریا از وسط بتونه استفاده بشه.
بر اساس توافق صورت گرفته بین استرالیا و کامبوج، نخستین گروه از پناهجویان ساکن جزیره ناورو شامل 3 ایرانی و 1 مسلمان اهل میانمار روز پنجشنبه هفته گذشته وارد پنومپن پایتخت کامبوج شده و به سازمان بین المللی مهاجرت سپرده شدند. تصمیم استرالیا برای انتقال برخی از پناهجویان به کشورهایی مانند کامبوج مشروط به موافقت پناهجویان است و دولت استرالیا وعده داده که در صورت پذیرفتن این پیشنهاد به آنان کمکی 15,000 دلاری خواهد کرد. با این حال این تصمیم اعتراض شماری از پناهجویان ساکن در جزیره ناورو و انتقاد برخی از فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته. همایون خیری خبرنگار ساکن استرالیا درباره دلایل این اعتراض‌ها می‌گوید:
یکی از دلایلی که اصولاً پناهجویان به خاطرش این سفر خطرناک دریایی رو متحمل میشن اینه که بیان خاک استرالیا و در یک کشور توسعه یافته زندگی جدیدشون شروع بکنن. وقتی اینها رو به کشوری مثل ویتنام منتقل میکنن، باز با این شرایط توسعه نیافتگی که خود کشوری مثل ویتنام باش رو به رو هست، بسیاری از پناهجویان میگن که خب تغییری ایجاد نخواهد شد در شکل زندگیشون. دولت استرالیا میگن خب کشورهای کوچیک اطراف مثل ویتنام یا همین جزایر ناورو و پاپوانیوگینی، اینها کشورهایی هستن که نیاز به نیروی متخصص دارن. بنابراین میگه اگر کسی تخصصی داره خب میتونه در اینجا فعالیت بکنه و زندگی تازه شروع بکنه. پناهجویان میگن نه، ما اون امکانی رو که به خاطرش آمدیم در استرالیا میبینیم و حاضر نیستیم به جای دیگه منتقل بشیم.
استرالیا 2 سال پیش قوانین خود را در رابطه با پناهجویان و پناهندگان تغییر داد. طبق قانون جدید، پناهجویان غیرقانونی اجازه ورود به خاک استرالیا را نخواهند داشت و به جزایر پاپوا گینه نو و ناورو در اقیانوس آرام منتقل می شوند. برخی فعالان و نهادهای حقوق بشری تصمیم‌های اخیر دولت استرالیا را ناقض تعهدات بین المللی این کشور در رابطه با پناهجویان و پناهندگان می دانند، اما وزارت مهاجرت استرالیا می گوید اجرای قوانین جدید مهاجرتی باعث می شود که پناهجویان برای رسیدن به استرالیا جان خود را به خطر نیندازند. رضا نظام دوست مستندساز ساکن استرالیا معتقد است برای حل مسئله پناهجویان غیرقانونی باید با قاچاقچیان انسان برخورد کرد، نه با پناهجویان.
کسایی که مخالف این سیاست هستند میگن که با قاچاقچی‌های انسان محکم برخورد نمی‌کنند. یعنی فشار رو در واقع بر قربانیان میاره، یعنی از این پروسه و چرخه‌ای که در مورد قاچاق انسان به استرالیا وجود داره فشار رو بر اون بخشی میارن که این بخش در واقع آسیب پذیرترین بخشه و خودش قربانی این داستانه.
طی سالهای اخیر صدها تن از متقاضیان پناهندگی در مسیر رسیدن به استرالیا قایقشان دچار سانحه شده و در دریا غرق شدند که شماری از آنان شهروندان ایرانی بودند.
گزارش مهتاب وحیدی را دوشندید در مورد سخنان استرالیا و اینکه دولت این کشور گفته مصمم مانع ادامه سفر قایق‌های مهاجران غیرقانونی به این کشور بشه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم شما هم از همراهان بخش تصویری باشید که به زودی راه خواهد افتاد و از رادیو فردا میتونید گزارش‌های تصویری رو ببینید در هفته آینده. 22 خرداد ماه 12 ماه میلادی ژوئن روز جهانی منع کار کودکان هست. سازمان جهانی کار دلایل وجود کودکان کار و فقر، نبود حمایت‌های اجتماعی و ناکارآمدی بعضی از جامعه‌ها در تضمین ارائه خدمات برای تحصیل کودکان تا سن تعیین شده عنوان کرده. بر اساس آمارهای جهانی بین 120 تا 150 میلیون کودک بین 5 تا 14 ساله در سراسر جهان وجود دارند که مجبورند به جای تحصیل نانآور خانواده باشند. از شاهین بشیری بشنویم.
روز جهانی منع کار کودکان امسال در حالی برگزار می شود که آمار دقیقی از تعداد کودکان کار هنوز در دست نیست. در ایران در حالی که فعالان حقوق کودک از رقم‌های میلیونی خبر می‌دهند، مقام‌های دولتی رقم‌هایی به مراتب کمتر ارائه می‌کنند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد مهدی‌زاده، معاون آموزشی نهضت سوادآموزی کشور به تازگی اعلام کرده طی 2 سال اخیر 143 هزار کودک ایرانی در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام نکردند. از سوی دیگر در سال گذشته 67 هزار دانش آموز فقط در مقطع ابتدایی ترک تحصیل کردند. اما در کنار فقر چه دلایل عمده‌ای باعث می شود برخی خانواده ها در مناطق خاصی از ایران کودکان خود را به کار وادارند؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد در این زمینه معتقد است؟
به گمان من در جامعه ایران 3 عامل نقش کلیدی داره در اینکه بسیاری از کودکان به کار گماشته میشن. نخستین عامل فقر اقتصادی است و اینکه خانواده برای اینکه با دشواری هزینه تامین کودکان روبرو نباشن ناگزیر میشن بسیاریشون اونها رو به کار وادارن. دومین عامل جنبه فرهنگی داره، اصلا درک از شخصیت کودک که این کودک نیازهاش چیست. کودکی که در جامعه اصولا به رسمیت شناخته نمیشه شأن اجتماعیش و جامعه کودک محور نیست و جامعه ایست که حتی سن ازدواج زن و مرد رو به سن خردسالی تقلیل دادن، روشنه که در این جامعه طرز تلقی از کودک و نیازهای اون و توانایی اون اساسا یک درک بسیار زمخت، درکی است که با تحقیر کودک همراه است و این نادیده گرفتن شخصیت کودک باعث میشه که خیلی راحت تر مردم جرأت بکنن بچه رو بیا بزنن یا به اصطلاح به کار بگمانن یا به اصطلاح زودتر سعی کنن به اصطلاح از سرباریشون خلاص بکنن. بنابراین عامل فرهنگی عامل مهمی. سومیش هم یه حقوقی داره. در خیلی کشورهای دیگر در برابر طمع سیری ناپذیر بازار و یا بسیاری از کارفرمایان یا بسیاری از خانواده ها که میخوان بچه ها رو به بیگاری بکشن، مجازات های قانونی باعث میشه که حوزه بهره برداری از کودکان در کار محدودتر بشه. در جامعه ایران ما با قوانین حقوقی که تضمین کننده عدم شرکت کودکان در کار و عدم بهره برداری از آنها باشه روبرو نیستیم.
به گفته یک مقام سازمان بهزیستی کشور حدود 70 هزار کودک خیابانی در کشور وجود دارد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، حبیب الله مسعودی فرید ضمن اشاره به اینکه به طور متوسط روزانه در تهران کودکان کار بین 50 تا 70 هزار تومان درآمد دارند گفت درآمد این کودکان هیچ کمکی به وضعیت بهداشتی، درمانی و تغذیه‌ای آنان نمی‌کند و باید با بررسی‌های کارشناسان فهمید که این درآمدها از چه راه‌هایی هزینه می‌شوند. به گفته این مقام سازمان بهزیستی، شناسایی و پیگیری‌های آموزشی این افراد عمدتاً از طریق سازمان‌های مردم نهاد و یا آموزش و پرورش انجام می‌شود، اما همچنان شناسایی و ثبت این کودکان از مشکلات اساسی در ساماندهی آنان است، زیرا بسیاری از آنان مجهول الهویه و فاقد اوراق هویتی هستند. اما تفاوت آماری فقط محدود به ایران نمی شود. در حالی که سازمان جهانی کار در گزارش سال جاری خود اعلام کرده است 120 میلیون کودک بین سنین 5 تا 14 سال در سراسر جهان مجبورند کار کنند، یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، تعداد این کودکان را 150 میلیون نفر اعلام می کند. اما چرا دو سازمان معتبر جهانی آماری تا این اندازه متفاوت از یکدیگر منتشر کردند؟ مهرداد درویش پور:
آمار واقعی راجع به میزان کودکانی که کار میکنند، طبیعتاً این نهادهای بین‌المللی هم متکی بر آمارهای داخلی خود این کشورها هستند. بنابراین بسته به این چقدر در لحظه سرشماری یا در لحظه آمارگیری کدام کشور چه درصدی از آمار رو ارائه میده، خودش تأثیر میذاره توی این آمارها. برخی از کشورهایی که کودکان در اونها کار میکنن از قضا کشورهایی هستن که نه حکومتشون قابل اعتمادن، نه نهادهای آماریشون خیلی دقیق هستن.
به گزارش یونیسف، غیر از مناطقی چون خاورمیانه، شمال آفریقا، آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، در بقیه کشورهای جهان تعداد دختران و پسران سنین 5 تا 14 سال مجبور به کار به یک میزان است. هرچند در مناطق مورد اشاره نیز تعداد پسران فقط کمی بیشتر از تعداد دختران گزارش شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
غیر از این روز جهانی، یعنی روز جهانی منع کار کودکان که امروز بود 22 خرداد ماه، امروز 80مین سال روز تولد بیژن مفید هم هست، یکی از چهره های تاثیرگذار در هنر تئاتر ملی ایران، هنرمندی که بعد از انقلاب ایران به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 63 خورشیدی در 49 سالگی درگذشت. از شهرام میریان بشنویم.
تق 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 تق، توجه توجه، شاکی کیه؟
متهم.
متهم؟
متهمم شاکیه.
خیلی خوب، شاکی متهم کیه؟
بنده.
قسم بخور.
میل نرم.
مگم بخور.
جون خودم نمیشه، الان پیش پاتون جاتون خالی یونجه سیری خوردم.
اسمتا بگو.
کوچیک شما خرم.
از کار خراتی رضایت داری؟
نه قربو، این روز روز هر چیزی فابریک شده.
یکی از آثار ماندگار بیژن مفید شهر قصه اوست، نمایشنامه‌ای که با زبان مردمی و آهنگین بر عواقب و پیامدهای جهل و نادانی و خرافه و کهنه پرستی دست گذاشته. بیژن مفید این نمایشنامه را از روایتی عامیانه گرفته و به آن رنگ و لعابی تمثیلی بخشیده. این هنرمند که امروز 80 ساله شده، در این اثر بسیار موفق نمایشی بدون آنکه در ساختار این روایت دستی برد، دیدگاه‌های اجتماعی خود را از زبان حیوانات گوناگون بازگو کرده. صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه، در گفتگو با ما از نگاه بیژن مفید به تئاتر و شهر قصه او اینطور گفته:
بیژن سعی تمام داشت که تلفیقی به وجود بیاره بین هنر ملی با صحنه تئاتر در قالب دراماتیک تئاتر که در غرب عرضه میشه. شهر قصه به خاطر این گل کرد که واقعا بیژن اندوخته سالیان رو که از خانوادهش هم میامد، از پدرش میامد که خودش یکی از دست‌اندرکاران تئاتر ایرانی بود، حاصل این یه جواهری شد به اسم شهر قصه که بیرون اومد و هنوز این شهر قصه اوج داره.
پس از موفقیت نمایشنامه شهر قصه که به صورت نوار کاست به خانه ها همراه یافت، بیژن مفید نمایشنامه موزیکال و آهنگین کوتی و موتی را در سال 52 به صحنه برد. بیژن مفید در این اثر نمایشی هم مانند شهر قصه دیدگاه های خود را از زبان حیواناتی مانند دو خرگوش که تازه با یکدیگر ازدواج کرده و شیر و پلنگ و دیگر حیوانات جنگلی بازگو کرده. کوتی و موتی تا به حال چند بار در آلمان به کارگردانی سیما سید به صحنه رفته.
کوتی موتی داستان دوتا خرگوش جوونه که همدیگر رو میبینن و به هم علاقمند میشن، ولی شروع میکنن دروغ گفتن به همدیگه و هی خودشون رو مهمتر و مهمتر و مهمتر جلوه دادن، تا جایی که دیگه عملا کنترل از دستشون در میره و نه تنها خودشون رو بلکه خانوادهشون رو و بقیه حیوانای جنگل رو هم دچار درد سر میکنن. یک نمایشنامه خیلی سرگرم کننده است. یه سری مسائل اخلاقی هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل انسانی هست که قاعدتا وقتی خیلی جدی روی صحنه آورده بشه، تماشاچی ممکنه که خسته بشه. این کوتی موتی صحبت جدی هستش که در لباس بچگانه روی صحنه میاد.
عروسی جنگلی ها، عروسی جنگلی ها، تموشا داره، تموشا داره، خرگوشای با نمکش، خرگوشای با نمکش، هیچا نداره، هیچا نداره. دوما به شاخ شمشاد، جشن عروسی تو مبارکه باد.
بیژن مفید، خالق کوتی و موتی، شهر قصه و ده ها اثر نمایشی صحنه‌ای و رادیویی، در پی وقوع انقلاب اسلامی با آمریکا مهاجرت کرد و در آبان سال 63 در 49 سالگی در شهر لس‌آنجلس درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید.